با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز جمعه 21 خرداد ماه 11 ماه میلادی جوان در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. پرده برداری رئیس پیشین موساد از عملیات اطلاعاتی امنیتی اسرائیل در ایران. یوسی کوهن از روبودن اسناد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گزارش داد و گفت سانتریفیوژهای نطنز دیگر نمی‌چرخند. لغو تحریم 3 مقام جمهوری اسلامی و 2 شرکت پتروشیمی ایران. وزارت خارجه آمریکا گفت با مذاکرات برجام ارتباطی ندارد. وال استریت ژورنال از افزایش فهرست تحریم‌های پایان یافته گزارش داد. پس‌لرزه‌های کم آبی و خشکسالی در ایران. وزارت جهاد کشاورزی از خسارت 67 هزار میلیارد تومانی ناشی از کاهش تولیدات بخش زراعی گزارش داد. زنان یک روستا در اعتراض به کمبود آب جاده اردبیل مشکین شهر را بستند. و خداحافظی آقای خانه به دوش، پرویز کاردان درگذشت. یوسی کوهن رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد گفته از سایت‌های مختلف اتمی ایران شناخت عمیقی دارد. او گفته سانتریفیوژهای نطنز قبلا می‌چرخیدند اما ظاهراً دیگر نمی‌چرخند. یوسی کوهن که هفته گذشته کارش در موساد پایان یافت، در مصاحبه‌ای کم سابقه با کانال 12 اسرائیل درباره عملیات روبودن اسناد و مدارک اتمی جمهوری اسلامی از انباری در شوراباد و چگونگی فرار و خروج ماموران موساد از ایران هم توضیح داده است. او همچنین درباره کشته شدن فخری‌زاده مقام ارشد اتمی نظامی ایران سخن گفته و اضافه کرده موساد سالها او را زیر نظر داشته است. بیشتر بشنویم در رابطه با آنچه یوسی کوهن در رابطه با فعالیت‌های موساد در ایران گفته از همکارم بابک اساقی از دفتر ایران اینترنشنال در اورشلیم.
او نه تنها از روبودن اسناد و مدارک از محله شوراباد تهران در سال 2018، بلکه از در رابطه با کشته شدن فخری‌زاده و همینطور از بسیاری از فعالیت‌ها و عملیات موساد در داخل ایران نام برد. به طور مثال او وقتی که مجری پرسید که آیا اگر شما در یک فرودگاهی در ایران به زمین بشینید میدونید کجا هستید، گفت به راحتی من میتونم از اونجا به نطنز، تهران و جاهای دیگه برم. این نشان از عملیات دقیق و پوشش دقیقی هستش که به گفته او موساد از ایران داره. او در رابطه با فخری‌زاده گفتش که ما او را سال ها دنبال می کردیم و از لحاظ فیزیکی هم به او بسیار نزدیک بودیم. او گفتش که ما در موساد به بسیاری از دانشمندان هسته‌ای ایران هشدار دادیم که اگر به کار خودشون ادامه بدند ممکن استش که موساد در رابطه با اونها دست به عملیات بزنه. او گفتش که بسیاری از اونها کار خودشون را به دنبال این هشدار ما رها کردند.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم رو میشنیدید. نشریه آمریکایی واشنگتن پست نوشته روسیه در تدارک ارائه یک سیستم ماهواره‌ای ردیابی پیشرفته به ایران است که جمهوری اسلامی را قادر می‌کند اهداف نظامی بالقوه را در خاورمیانه ردیابی کند. بنابراین گزارش، روسیه در چند ماه آینده یک فروند ماهواره ایران را که به دوربین‌های با کیفیت بالا مجهز است به مدار زمین پرتاب می‌کند. این ماهواره توانایی تجسسی ایران در خاورمیانه را افزایش می‌دهد و امکان نظارت مستمر بر پالایشگاه‌های نفت در خلیج فارس، پایگاه‌های نظامی اسرائیل و نیز پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را فراهم می‌کند. بیشتر بشنویم در رابطه با خبر همکاری فضایی روسیه و ایران و سپس گزارش تقریباً بی سابقه رئیس پیشین موساد از ابعاد فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در ایران از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار.
بله، ببینید، سال 1988 اولین بار بحث همکاری فضایی ایران مطرح شد. سال 1990 در واقع اون زمان که آقای احمدی‌نژاد سعی می‌کرد میمون بفرسته هوا، یا میمون هم فرستادن، و حتی سازمان فضایی روسیه اعلام کرد که با ایران می‌خواد همکاری کنه، هم برای ساخت یک ماهواره به نام ایران سات و هم برای ساخت ایستگاه فضایی و فرستادن آدم به فضا. منتها این ماجرا فقط در حد حرف باقی موند، مثل داستان در واقع پدافند S300 و S400. میدونید همین الان ایران به ترکیه، به عربستان S400 رو داده، با اینکه ادعا میشه متحد ایرانه، S300 رو به ایران S300 داده. یا در مورد S300 اگر خاطرتون باشه، ایران S300 1979، یعنی همزمان با انقلاب اسلامی ایران وارد حوزه نظامی روسیه شد. ایران از اوایل در واقع دهه 90 مؤکدا از ولادیمیر پوتین درخواست میکرد که به ما استیصاد رو بدید. حتی آقای روحانی تو خاطراتش نوشته که مثلا چند سال قبل از بحران اتمی است، قبل از سال 1980 موقعی که میرفته روسیه، آقای خامنه‌ای به اون میگوید که من از تو توقع دارم از روس‌ها استیصاد رو بگیری. منتها اینقدر با ایران بازی کرد، نهایتا سال 1993 در مذاکرات برجام موقعی که آمریکا موافقت کرد، نهایتا استیصاد رو به ایران تحویل داد و تازه یه ورژن ضعیف‌ترش رو تحویل داد و تازه موقعی تحویل داد که S-400 پخش شده بود و S-500 داشت میساخت. برای واقعیت نیستش که در حوزه ماهواره اونم جاسوسی این اخبار ممکنه بیاد بیرون. روسیه هرگاه ایران به سمت آمریکا میره سعی میکنه توازن برقرار کنه. الانم بحث احیای برجام هست، یه شاخ زیتون نشون میده، ولی این تصور که بتونه یک ماهواره پیشرفته به ایران بده که بتونه مثلا بر اسرائیل نظارت داشته باشه بسیار تصور خوشبینانه است و حتی غیر ممکن. دستگاه‌های اطلاعاتی هر چقدر هم قوی باشند به هر حال محدودیت دارن، چون محدودیت تعداد و نفرات انسانی دارن. بنابراین باید در پروژه هاشون اولویت بندی کنن، بگن اولویت اول ما کیه، اولویت دوممون چیه. علت این که در حکومت‌های استبدادی با رهبرای خودکامه، فقط ایران نیست، عراق هم اینطوری بود زمان صدام حسین، لیبی هم اینطوری بود، دستگاه اطلاعاتی ضربه‌های بسیار مهلک می‌خورن از رقباشون، این است که همیشه بخش اعظمی از توانشون رو به جای اینکه صرف رقیب خارجی یا دشمن خارجیشون بکنن صرف رقبای داخلی میکنن. یعنی مثلا ایران، دستگاه اطلاعاتی ایران، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بخش های ضد جاسوسی، به جای اینکه بخوان رو رقیبای خارجیشون کار کنن، میرن علی مطهری رو شنود میکنن، احمدی نژاد رو شنود میکنن، اصلاح طلبا رو، منتقدین رو دنبال میگردن که یه روزنامه نگار با خارج کشور چت نکنه یا تو فیسبوک. به همین خاطر ضربه میخورن. این دلیل اول بود. دلیل دومم موازی کاری در واقع دستگاه اطلاعاتی در ایران. به هر حال این منجر به وضعیتی شده که این دیگه حرفای وزیر در واقع موساد لازم نبود گفته بشه. ما میدونیم که الان موساد دست بالای اطلاعاتی در ایران رو داره، میدونیم در تمام بخش‌های اطلاعاتی ایران نفوذ داره.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از لندن رو میشنیدید. نشریه وال استریت جورنال گزارش داده جو بایدن به تحریم بیش از 10 مقام سابق جمهوری اسلامی و برخی شرکت‌های انرژی و پتروشیمی ایرانی پایان می‌دهد. همزمان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تایید احتمال لغو برخی تحریم‌ها این اقدام واشنگتن را بی ارتباط با مذاکرات برجامی دانست. ایالات متحده آمریکا چهارشنبه به تحریم 3 مقام پیشین جمهوری اسلامی و 2 شرکت محصولات پتروشیمی پایان داد. نام احمد قلعبانی، مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران، نیز در این فهرست دیده می شود. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته اقدام خزانه‌داری آمریکا روالی عادی است و با مذاکرات احیای برجام ارتباطی ندارد. در ادامه ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، را در رابطه با تحریم‌های پایان یافته و فهرست تحریم‌هایی که وال استریت جورنال می‌گوید قرار است لغو شود بشنویم و اینکه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ربطی به مذاکرات برجام ندارند.
قطعا اینطور نیست و قطعا مرتبط به مسئله برجام هستش، به دلیل اینکه این تحریم‌ها به نظر من برای این اندک برداشته شده که این چرخه مذاکراتی که الان هم حالت اغما پیدا کرده در این دو سه هفته اخیر، این رو کمی روغنکاری کنه. به عبارت دیگه بگذارید اینطوری بگم، ببینید در دوران آقای ترامپ حدود 1500 تا 1600 تحریم فقط در دوران آقای ترامپ بر ایران وضع شد. پیش از اون هم که حتی زمان آقای اوباما تحریم هایی رو که کنگره وضع کرده بود آقای اوباما هم نمیتوانست برداره. پس یه سری تحریم های از زمان کنگره واقعی، یه سری تحریم ها 1500 که زمان آقای ترامپ. در این میان الان بنابراین خبر تعداد افراد اندکی رو رفع تحریم کرده باشن یا مثلا از برخی شرکت های صادراتی ایران مثل پتروشیمی رفع تحریم کرده باشن، واقعا عدد کوچکی است در میان این حجم بزرگی که از تحریم ها بر ایران وضع شده بود. اما همین مقدار هم که بالاخره چند نفر از تحریم اومدن بیرون، یه چند تا شرکت میتوانن پس از این صادرات داشته باشن، خود اینها یه سیگنال هایی است. این سیگنال ها برای چی داده شده؟ اگر مسئله برجام نباشه، اگر مسئله روغنکاری مذاکرات برجام نباشه، من تصور میکنم مسئله بسیار و مرتبط به برجام هستش و برمیگرده به اینکه ایران الان در تصمیم گیری های سخت خودش در مسئله برجام مردد شده. میبینید که مذاکرات خبرهای خیلی خوشی بیرون ازش نمیاد، اگرچه خبرهای منفی هم بیرون نمیاد. فکر میکنم این برای همون روغن کاری کردن مذاکرات باشه. ببینید آقای بلینکن در این خصوص خیلی صراحت کلام داشته، همین پری روز اعلان کردش که اگر به برجام برگردیم، یعنی توافق حاصل بشه، تحریم‌های بسیاری بر ایران باقی خواهند ماند. روشن هستش که آقای بایدن این چنین نیست که دل به دریا زده باشه و بخواد کاملا دستای خودش رو ببنده، دلیلی وجود نداره. از همه مهمتر خیلی مسئله مهمی رو بخوام دست بزنم روش، بنا بر اعلام پرس تیوی بخش انگلیسی صدا و سیمای ایران، یک مشکل مهم به وجود آمده و اون این که ایران خواسته تضمین از آمریکا بگیره که مجدداً کسی مثل آقای ترامپی یا خود آقای بایدن یه نفری دوباره یه روزی به سرش نزنه و بیاد تحریم‌ها رو دوباره برگردونه.
توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن رو میشنیدید. همزمان با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در ایران و هشدارها درباره شکل‌گیری موج پنجم همه‌گیری ویروس در کشور، دانشگاه علوم پزشکی قم با صدور اطلاعیه‌ای از تعطیلی موقت مراکز واکسیناسیون کرونا در این استان تا اطلاع ثانوی خبر داد. تا کنون کمتر از 4% جمعیت کشور در برابر کووید 19 واکسینه شدند. بر مبنای گزارش وزارت بهداشت و درمان، از روز چهارشنبه تا پنجشنبه حدود 12400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که حدود 1500 نفر از آنها بستری شدند. نایب رئیس انجمن داروسازان تخصیص بسیار کند و قطره چکانی ارز دولتی را عامل کمبود کم سابقه دارو در ایران توصیف کرد. علی فاطمی با اشاره به اینکه در 10 تا 15 سال اخیر هیچگاه کشور به اندازه امروز کمبود دارویی نداشته گفت، وارد کننده و تولید کننده نمی توانند به موقع دارو را تامین کنند و مردم به دنبال دارو سرگردانند. او اختصاص ارز 4200 تومانی را عامل رانت و فساد در سیستم دارویی کشور دانست و خواستار تکنرخی شدن ارز برای تأمین دارو شد. از آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با ریشه مشکل کمبود دارو پرسیدیم و اینکه آیا فقط نبود ارز دولتی دلیل این وضع است.
در عرض 3 سال این ارزی که برای واردات دارو و تجهیزات لازم هستش 30% کاهش پیدا میکنه، در حالی که ما با یک پاندمی مواجه بودیم. البته مسائل دیگری هم مطرحه، مثل اینکه مثل پایین بودن سود اقتصادی برای تولید کنندگان داخلی دارو. به همین دلیل اونها داروهایی که کمتر سود دارن و مثل داروهای ساده‌ای که در گزارش شما هم بود، مثل شربت معده و یا حتی قرص بیزوکودیل، اینها نایاب میشه به خاطر اینکه تولید کننده ها به سمت تولید داروهای پرسودتر میرن. کمبود این داروها مخصوصا فقط مربوط به داروهای ساده نیست، بعضی از این داروها برای بیماران کاملا حیاتی هستش، از جمله مثلا داروهایی که مربوط میشه به افراد دیابتی یا داروهایی که مربوط میشه به بیمارانی که پیوند اعضا داشتن یا داروهای مربوط به سرطان، که متاسفانه این داروها هم الان دچار کمبود شدید هستن. اینها علاوه بر این که در واقع حیات این افراد رو با خطر جدی مواجه میکنن، در این حال رنج پیدا کردن این داروها، در صف ایستادن ها و موارد اینچنینی و استرسی که به خاطر کمبود میکشن به اون رنج اصلی بیماری متاسفانه اضافه میشه. در رابطه با اینکه این در واقع دورنمایی در رابطه با حل این مشکلات وجود داشته باشه، من شخصا خودم خیلی امیدوار نیستم. شما مثلا الان نگاه کنید، همین کاندیداهایی که الان دارن در این مناظره ها شرکت میکنن، هیچ کدومشون اصلا به اصلی ترین موضوعات کشور که یکی از اونها کرونا، کمبود داروها و مسائل مرتبط با سلامت و بهداشت و درمان هستش اشاره نمیکنن. اینها یک پکیجی هستن که مربوط میشه به ناکارآمدی جمهوری اسلامی. وضعیت به گونه ای شده که من فکر نمی کنم مثلا حالا اگه ما بگیم یه رئیس جمهوری بره رئیس جمهور بعدی بیاد این حل بشه. اینها نیاز به یک تغییرات ساختاری داره، یک چرخش اساسی باید در حکومتداری ایجاد بشه، به جای اینکه حکومتداری مبتنی بر ایدئولوژی باشه، مبتنی بر منافع مردم بشه.
توضیحات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس رو میشنیدید. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اعلام کرده به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان که باعث بی‌معنا شدن انتخابات و انهدام جمهوریت نظام شده، نامزدی در انتخابات این دوره ریاست جمهوری نخواهد داشت. این حزب در بیانیه خود گفته بر اساس آرمان‌های انقلاب 57 قرار بود میزان رأی ملت باشد، اما در 4 دهه گذشته این حق گام به گام از شهروندان گرفته شده است. در همین ارتباط زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز هم در پیامی از شورای نگهبان انتقاد کرد. رهنورد در این پیام گفته جمهوریت نظام در حال سلاخی و حذف کامل است. او با اشاره به وضعیت زنان هم گفته زنان نور چشمی هیچ دار و دسته ای از حاکمیت به حساب نمی آیند، حتی اگر رجل سیاسی باشند. شماری از فعالان سیاسی و مدنی، احزاب و رسانه‌ها در فراخوانی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. امضا کنندگان این بیانیه از مردم خواستند تا با پیوستن به کارزار تحریم انتخابات گامی عملی در راستای تحقق نه به جمهوری اسلامی بردارند. محمد نوریزاد، هاشم خواستار، فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی از جمله فعالانی هستند که این بیانیه را امضا کردند. حزب راه سوم، پانیرانیست ایران داخل کشور و شورای مدیریت گذار همچنین شبکه‌های تلویزیونی اندیشه، کلمه و میهن از جمله رسانه‌هایی هستند که به این فراخوان پیوستند. جدیدترین نظرسنجی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، نشان می‌دهد 63% شهروندان بالای 18 سال کشور مناظره دوم نامزدهای انتخابات را ندیدند و تنها 37% آن را تماشا کردند. بر مبنای این نظرسنجی رسمی 41% از شهروندان گفتند در انتخابات شرکت می‌کنند. حدود 68% از پاسخگویانی که در انتخابات شرکت می‌کنند گفتند نامزد خود را انتخاب کردند و حدود 32% هم گفتند هنوز گزینه مطلوب خود را انتخاب نکردند. بیشتر بشنویم در رابطه با مخالفت با شرکت در انتخابات و قهر با صندوق انتخابات به ویژه در نیروهای سیاسی از رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو.
به نظر میاد که نیروهای سیاسی در تلاشن تا خودشون رو به مواضع مردم نزدیک‌تر بکنند. ما پس از انتخابات مجلس این گزاره رو داریم که مجلس به عنوان مجلس ولایت مطرح میشه و خود کارگزاران آقای خامنه ای هم مطرح کردند که اساساً جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری که خودش صاحب نظر و دیدگاه باشه نیاز نداره، بلکه بناست که کارگزار برای رهبری انتخاب بشه و در واقع رئیس جمهور هم به این واسطه می شود رئیس جمهور ولایت. با توجه به این رویکرد مردم عملاً در جایی قرار گرفتند که حاضر نمیشند دیگه احتمالاً در این بازی به این ترتیب شرکت بکنند. مجموعه اعتراض هایی که وجود داشته است از در واقع دیماه 96، آبان 98 و مجموعه اعتراض های کوچک و بزرگی که ما معمولاً و به طور پیوسته اینها رو داریم به ما نشون میده که نگاه این است که اساساً سیاست های کلی حاکمیت مورد انتقاد مردمه و این دوگانه دولت حاکمیت دیگه چندان کسی در واقع بهش توجه نمی کنه و اون رو در واقع به رسمیت نمی پذیره. آنچه که اتفاق می افته و آنچه که برجا می مونه پس از انتخابات که در واقع رأی گیری است برای انتخاب یکی از صالحانی که شورای نگهبان به مردم معرفی کرده و اینها عملا حتی اگر وعده‌ای هم بدن توانایی ایجاد تغییر در وضعیت کنونی رو ندارند و آنچه که مشخصه این سیاست‌ها سیاست‌های کلان از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه و حتی اگر قرار باشه با اون مخالفتی اتفاق بیفته ما میبینیم که نهادهای منصوب رهبری، گروه‌های فشار این امکان رو از کسانی که حالا چنین وعده‌هایی رو میدن حتی ممکنه مایل باشن که اونها رو عملی بکنند میگیرند و در مجموع انتخاباتی وجود نداره که رأی مردم در اون کارساز باشه و به همین خاطر هم من فکر کنم که این تحریم خیلی جلبه در واقع جدی‌تر و آشکارتری پیدا کرده.
توضیحات رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. یک مقام وزارت جهاد کشاورزی گزارش داد از ابتدای سال زراعی تا کنون خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی حدود 67 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل 54% کاهش داشته است. بر اساس این گزارش از مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری حدود 92% از مساحت کشور با شدت‌های مختلف با خشکسالی مواجه شده است. همزمان با گزارش گزارش‌هایی از قطع آب در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، کرج و عراق، مدیر عامل شرکت آبفای استان تهران گفت مصرف سرانه آب شرب در پایتخت 20% میانگین کشور است و تهرانی‌ها هر روز به اندازه حجم دریاچه چیتگر آب شرب مصرف می‌کنند. مشکل کمابیان هم در فصل تابستان نه تنها ساکنان مناطق گرمسیر کشور که حتی استانهای شمالی همچون اردبیل را هم درگیر کرده است. زنان روستای نقدی اولیای مشکین شهر دیروز در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی برای ساعاتی جاده اردبیل مشکین شهر را بستند. فرماندار مشکین شهر به معترضان وعده داد در یک ماه آینده اقدامات لازم برای تأمین آب آشامیدنی این روستا را انجام خواهد داد. در روستای بنپور از توابع ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان هم نهرها خشک و دامها تلف شدند و مردم تشنه در روستاها ساعتها در انتظار رسیدن تانکر آب آشامیدنی میمانند. در همین رابطه از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، درباره ابعاد عوارض اجتماعی و پیامدهای اقتصادی خشکسالی و کم آبی در کشور پرسیدیم.
ببینید، فضایی که ایجاد میشه بر اثر خشکسالی، ما الان فقط گزارشایی رو که میشنویم و آماری که میبینیم از طرف نهادهای دولتی، وزرا، حتی وزیر نیرو مثلا چند وقت پیش صحبت میکرد، میگفت که مهاجرت‌های اقلیمی چهره آینده ایران رو تغییر میده، گویی که اینها شبیه گزارشگران روزنامه‌نگارانی عمل میکنن که مسئول کس دیگه‌ای بوده. تو حوزه تاثیر خشکسالی ما دامنه وسیعی از حوزه جغرافیای سیاسی، جغرافیای انسانی، منابع طبیعی، حیات وحش، شما ببینید از زندگی زنبورداران در پایین‌ترین سطحی که ممکنه پوشش گیاهی تحت تاثیرش قرار بگیره تا کشاورزان که مرتبط با امنیت غذایی و مسئله دامداران، عشایر، همه اینها رو تحت تاثیر قرار میده. اما در سوی دیگه ما تنش‌های اجتماعی رو داریم که در واقع ناشی از کمبود دسترسی به آب و پیوستمون انرژی، برای اینکه فراموش نکنیم در ایران در بخش زیادی از استان‌ها آب و انرژی تولید برق با هم در پیوند هستن و اگر این بحران به مناطقی رسیده به لحاظ جغرافیایی که غالبا مناطق مرطوب هستند، هم سطح با دریا بودن و یا در دامنه کوه بودن، خودشون زمانی منبع آبای شیرین زیرزمینی ما بودن، منابع رودای زیادی از اونها میگذشت، از استانهای زاگرس نشین گرفته تا شمال غرب ایران درگیر تنش هستند و کلان شهرها در سوی دیگه درگیر تنش‌های آبی هستند و اعلام میشه که دچار قطع برق و قطع آب موقتی یا زمانبندی شده خواهند شد. به این ترتیب نشون میده که دامنه گسترده‌ای از خشکسالی الان در سراسر ایرانه و مسلماً بخش مهمی از اون در واقع در صف مقدمش روستاییان و عشایر هستن، کمان که ما آماری داریم که مثلا در خراسان جنوبی، در سیستان و بلوچستان، در استان فارس بیش از 50% روستاییان مهاجرت کردن، روستاها خالی از سکنه شدن و روستای خالی از سکنه یعنی زمین‌هایی که بایر شدن، از دست خواهند رفت اگر تا الان از دست نرفتن، و بعد بخش زیادی از سدها که ظرفیتشون خالیه و خودشون در دراز مدت و میان مدت تبدیل به موزل خواهد شد مدیریت این سدها، مسائلیه که به نظر من منجر میشه در واقع ما با یه فضای بسیار بسیار غیر، با یه پتانسیلی از تنش اجتماعی و یه فضای بسیار غیر در واقع استیبلی مواجه باشیم در حوزه آب.
توضیحات اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، از تورین در ایتالیا رو میشنیدید. نشست سه روزه سران هفت کشور صنعتی و ثروتمند جهان از امروز جمعه به میزبانی بریتانیا برگزار می شود. انتظار می رود همگیری جهانی کرونا و تغییرات اقلیمی در رأس دستور جلسه همایش امسال رهبران گروه هفت باشد. روز گذشته و در حاشیه اجلاس سران گروه هفت، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ملاقات کرد. جو بایدن این دیدار را سازنده خواند و گفت دو طرف بر تحکیم روابط ویژه خود تاکید کردند. بوریس جانسون هم رابطه آمریکا و بریتانیا را رابطه استراتژیک و بسیار مهم برای امنیت جهان خواند. بیشتر بشنویم در رابطه با موضوعاتی که احتمال دارد در روز اول نشست گروه هفت مطرح شود، از همکارم بردیا افشین از کورنوال در جنوب غرب انگلستان و محل برگزاری این نشست.
اول از همه بگم که انتظار میره تا ساعاتی دیگه سران کشورهای گروه هفت کنار هم قرار بگیرن، عکس یادگاری با هم بندازن و بعد اولین جلسه شون رو با این عنوان آغاز کنن که چگونه جهان رو پس از همه‌گیری بسازیم. اما باید تاکید کرد که همچنان الان جهان در همگیری گرفتاره و مسئله مهار همگیری مسئله خواهد بود که این نشست سه روزه رو تحت شعاع قرار میده. پیش از آغاز این نشست رهبران و رهبران پیشین جهان، چهره‌های قدرتمند سیاسی پیشین جهان، نامه‌ای رو به سران کنونی گروه هفت نوشتن و از اونها خواستن که کمک کنن برای مهار همگیری. و میدونین که راه برون رفت از همگیری صرفاً واکسیناسیونه، و از اونها خواستن که در واکسیناسیون همگانی و جهانی کمک کنن. بنابراین انتظار میه که شاهد این باشیم که این سران متعهد بشن به کمک به واکسیناسیون جهانی. به غیر از اون، خب تغییرات اقلیمی بیش از هر نشست دیگه این نشست رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد. اما دغدغه‌های پیشین هم در دستور جلسه خواهد بود، دغدغه‌های امنیتی، همچنین دغدغه‌های این کشورها در مورد ارزش‌های مشترکشون و تهدیدهای اونها خودشون رو در مسائل دموکراتیک رو ارزش‌های مشترکشون میدونن و تهدیدهای اون رو راجبش بحث خواهند کرد. و مضمون مشترک، مضمون همیشگی چین خواهد بود، با اینکه عضوی از گروه هفت نیست، اما در این اجلاس به این کشور بسیار پرداخته خواهد شد.
توضیحات همکارم بردیا افشین از کورنوال در جنوب غرب انگلستان و محل برگزاری این نشست رو میشنیدید. پرویز کاردان، بازیگر و کارگردان سرشناس تلویزیون و سینمای ایران، در 84 سالگی در اثر ایست قلبی درگذشت. پرویز کاردان در شیراز به دنیا آمد و دانش آموخته کارگردانی تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک بریتانیا بود. او فعالیت‌های هنریش را از سال 1338 خورشیدی با کارگردانی و بازی در نمایش‌های تلویزیونی آغاز کرد. نام پرویز کاردان با اولین سریال طنزش با نام سرکار استوار بر زبان‌ها افتاد که پخش آن 3 سال است تلویزیون ملی ایران ادامه داشت. سریال خانه بدوش، کار بعدی او با شخصیت معروف مراد برقی، بسیار مورد اقبال عمومی قرار گرفت. پرویز کاردان پس از انقلاب 57 به لس آنجلس در آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا به فعالیت کارگردانی تئاتر و سریال در شبکه‌های محلی فارسی زبان مشغول شد. بیشتر بشنویم درباره کارنامه هنری پرویز کاردان از علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن.
دوست قدیمی من بود. ما در ایران خب در رادیو تلویزیون بودیم، در حال یه شرکت میدیا بود که من در بخش تبلیغاتش بودم، کاردان در بخش رادیو تلویزیون. بعدم که به لندن اومدیم هر دو اینجا بودیم و یادم نمیره اون شب آخری که به امریکا میرفت، در اون میهمانی ترانه اندک اندک جمع مستان میرسند رو پخش کرد که هیچ وقت خاطره را از یاد نمیبرم. بعدم که در این چند سال اخیر همکار من بود در تلویزیون ایران فردا و برنامه بسیار جالبی درست میکرد که خیلی مورد توجه بود. پرویز دو ماه و نیم قبل بر اثر زمین خوردن دچار ناراحتی شد. بسیار همه ما نگران بودیم، ولی خوشبختانه بیمارستان برگشت، دوباره برنامه‌های جدیدش رو شروع کرد و تهیه کرد. ولی ظاهرا سه روز قبل دچار سکته‌ای شد که به بیمارستان منتقل شد و همسر و دختر عزیز او بسیار نگران بودند. پرویز به هر حال یک اسم بزرگ در جامعه هنری ما بود، در تلویزیون، در سینما و در تئاتر. هیچ وقت یادم نمیره نوجوانی بودم در صحنه انجمن ایران آمریکا در انتظار گودو رو دیدم. داوود رشیدی بود، پرویز صیاد عزیز و همینطور کاردان. در اوج شهرت و موفقیت و از هر نظر زندگی عالی داشت که انقلاب شد. و طبیعتاً پرویز صیاد و پرویز کاردان اینا از اولی ها بودن که زیر تیغ رفتن. نوذر آزادی همینطور، اینا محبوب مردم بودن. فردین در سینما، ملک‌موتی، اینا همه کسایی بودن که مردم عاشقانه دوستشون داشتن. وقتی اومد بیرون، من براتون جالبه بگم، در لندن حالا نمایش ایرج میرزا رو گذاشت و غیره، با آقای حسین قویمی که در رادیو فردا سالان با هم آهنگار کاست چاپ میکردن، اپا نمیافتاد، رو پاش بود، ولی تصمیم گرفت به امریکا بره چون امکانات فعالیت بیشتر بود. رفت، شروع کرد سریال ساختن، کار کردن، برنامه‌های هفتگی با تلویزیون پارس کار کرد، با تلویزیون‌های مثل آقای شبخیز دیگران، تا اینکه تلویزیون‌های ماهواره اومد و بعد کاردان اومد. من در یه سفری به لس آنجلس اومد پیش من، گفت من دوست دارم بیام توی ایران فردا شما. آمد و با دست پر آمد. هیچ وقت من هرگز فکر نمی کردم که، و همین گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد، ندانستم که من باشم دریغاگوی خاقانی.
توضیحات علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن رو می شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.